شهر تبریز در دوران قاجار معروف بود به شهر شاهزاده نشین قاجاری. اکثر پادشاهان قاجار در تبریز متولد شدند و دوران نوجوانی خودشون رو در کاخهای قاجاری در تبریز می‌گذروندند. اسم سنگینیه وقتی میگیم شهر شاهزاده نشین قاجار. ولی این دوران چه دورانیه؟ دورانیه که فقط برای خاندان قاجار شرایط خوبه و برای مردم تبریز کلاً یک دنیای متفاوتیه. مردم تبریز در اون دوران در رفاه نبودند و اکثرا در خدمت شاهزاده های قاجار بودند. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. منبع ما در این ویدیو کتاب ستارخان نوشته عبدالمجید نجفیه. یک کتاب خیلی ساده است، نثر ساده‌ای داره و به صورت داستانی زندگی نامه ستارخان رو تعریف میکنه. بریم به سراغ داستان زندگی ستارخان، سردار ملی. از کودکیش شروع میکنیم و میریم تا انتها. ستارخان با اسم کامل ستارخان قراچه‌داغی در مهر ماه سال 1245 هجری شمسی در روستای سردارکندی در آذربایجان شرقی متولد شد. اسم پدرش حاج حسن قره‌داغی بود. حاج حسن قره‌داغی پارچه فروش بود و معمولا دست ستارخان رو هم میگرفت، به روستاهای اطراف ارسباران میرفتن و اونجا به بزازی و پارچه فروشی مشغول میشد و ستارخان هم با این جور کارها کلا از ابتدا در همون دوران کودکی آشنا شده بود. دو تا برادرم داشت، برادرانی به اسم اسماعیل و قفار. ستارخان از اسماعیل و قفار کوچیک‌تر بود. هر سه برادر علاقه خیلی زیادی به گشت و گذار داشتند، به سوارکاری و تیراندازی خیلی علاقه نشون میدادند. در این بین فرزند بزرگشون اسماعیل با بزرگان هم نشست و برخاست میکرد و کم کم یک مقدار انگیزه مبارزه هم درش شکل گرفت و مبارزاتی هم بر علیه حکومت قاجار انجام داد و نهایتاً هم چی شد؟ امیر بهادر، فردی که حاکم وقت اون منطقه بود، اسماعیل رو دستگیر کرد و اسماعیل توسط حکومت اعدام شد. همین قضیه باعث شد که ستارخان کینه‌ای از قاجاریه به دل بگیره. اما فقط این نبود، کلن ستارخان وقتی به اطراف هم نگاه میکرد فقر رو میدید و میدید که مردم تبریز دارن توی انزوا، تو فقر، توی تنگ دستی دارن زندگی میکنن و همه اینها رو هم از چشم حکومت قاجار میدید. همه اینها باعث شد تا هسته های اولیه مبارزه علیه قاجار تو همون سن پایین در ستارخان شکل بگیره. این رو هم بگیم، اکثر دوران مبارزه ستارخان همزمان بود با دوران پادشاهی محمد علی شاه قاجار. محمد علی شاه قاجار و ستارخان اونقدری هم هم اختلاف سنی نداشتن. کلن 6 سال ستارخان از محمد علی شاه قاجار بزرگتر بود. محمد علی شاه قاجار هم متولد همون تبریز بود. دوران ولیعهدیش هم در همون تبریز میگذشت. ستارخان به دنبال فرصتی میگشت تا بتونه به صورت عملی با حکومت قاجاریه مخالفت کنه. در نهایت هم این فرصت براش پیش میاد. بهش خبر میدن که یک کاروانی داره از روسیه به سمت ایران میاد. بار این کاروان چه چیزیه؟ بارش پر از طلا و جواهر و هدایای گرانبهای که مستقیما قرار اینها رو به کاخ ولیعهد ببرن و تقدیم ولیعهد قاجار کنن. گفتیم بهترین فرصته. از همینجا شروع میکنیم. وقتی که بهش خبر رسید که این کاروان داره به نزدیک های مرز جلفا میرسه، با دوستانش در همون حوالی کمین کردن. فرصت پیش اومد و به سمت قوای روس حرکت کردن و تونستن قوای روس رو خلع سلاح کنن. سلاحاشون رو به دست آوردن، طلا جواهرات رو هم کلان در اختیار خودشون قرار دادن و کاری کردن که اصلا اون تعداد افرادی که از روسیه اومده بودن پا به فرار بذارن. همین خبر به امیر بهادر هم رسید و به شدت به دنبال این بود ببینه این کار چه کسیه. در نهایت متوجه شد کار ستارخان و یارانشه. ستارخان و یارانش رو نزد خودش آورد و از اونها خواست هر چقدر طلا و جواهر گرفتن همه اینها رو تحویل حکومت بدن. ستارخان بخش عمده ایش رو به حکومت تحویل داد، اما یه قسمتی رو هم نگه داشت، نه برای خودش. اون قسمتی که نگه داشته بود رو دو دستی تقدیم فقرای تبریز کرد. مرام لوتی مسلکی داشت و حالا در ادامه میگیم که اصلا با چه افرادی بیشتر نشست و برخاست میکرد. ستارخان میدونست با اینکه طلا و جواهرات رو تقدیم امیر بهادر کرده ولی کلا دیگه زندگی امنی نداره و 100% مأمورین حکومتی میان دنبالش. درست هم حد زده بود. ستارخان کلا از اون منطقه خارج شد و مدتی رو در کوهستان میگذروند و مأمورین حکومتی هم در تبریز به دنبال ستارخان بودن. هر از گاهی هم دوباره به تبریز برمیگشت. مبارزاتش هم همچنان ادامه داشت. اردوگاه‌های نیروهای قزاق حوالی تبریز همچنان بودند. از همون کوهستان حرکت میکرد و هر از گاهی ضرباتی رو به این قزاق‌ها وارد می‌آورد و کلا این افراد رو خیلی اذیت می‌کرد. همین قضیه هم باعث شده بود که کلا حکومت یک چشم خیلی خاصی نسبت به ستارخان داشته باشه. به شدت به دنبال ستارخان بودند. اما هر از گاهی هم دلش برای خانواده‌اش تنگ می‌شد، از کوهستان خارج می‌شد و به تبریز می‌اومد تا خانواده‌اش رو ببینه. مأمورین هم که کلاً حواسشون به ستارخان بود، در یکی از همین اومدن‌هاش تونستن ستارخان رو دستگیر کنن و ستارخان رو به زندان انداختن. افرادی که در تبریز بودن کلاً چون ستارخان هم شخصیت خوشنامی شده بود، وساطت کردن و تونستن ستارخان رو آزاد کنن. چند باری کلاً دستگیر می‌شد و آزاد می‌شد و آزاد شده بود این بار و تصمیم گرفت که دیگه وارد این دنیای شلوغ مبارزات نشه. رو به کار خرید و فروش اسب آورد و خیلی‌ها فکر می‌کردن که دیگه ستارخان قرار نیست مبارزاتش رو ادامه بده، ولی نمی‌دونستن ستارخان هنوز قیام خودش رو شروع نکرده. ستارخان مدتی هم مشغول خدمت در قوای نظامی شد. یه دورانی رو هم در خراسان گذروند و اونجا هم باز با کلن لوتی مسلکان خراسان خیلی در ارتباط بود که یک رفاقت‌های خیلی صمیمی بین خراسانی‌ها و کلن ستارخان شکل گرفته بود. ولی بعد از یک مدتی فکر کرد که انگار کار درستی انجام نمیده و مردم ازش انتظار بیشتری دارن. اگر در قوای حکومتی بمونه پشت مردم رو خالی کرد. در نهایت از اون قوای نظامی هم خارج میشه و مجددا به تبریز برمیگرده. در این دوران تبریز دچار قحطی شده بود. خیلی از این قحطی هم برمیگشت به بازرگان هایی که در تبریز بودند. خیلی از این افراد به دنبال سود بیشتر بودند. در انبار غلات رو بسته بودند و کلا قحطی شهر رو فرا گرفته بود. هدفشون این بود که احتکار کنن، مواد غذایی رو در انبارها نگه دارن تا قیمتشون بالاتر بره و به قیمت گزافتری بتونن این مواد غذایی رو دوباره به مردم بفروشن. حاکمینی هم که تو اون ناحیه بودن از این کار پشتیبانی میکردن. نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این شد که اکثر مردم تبریز در گرسنگی بودن، در فقر بودن و توان مالی هم نداشتن که بتونن با قیمتی گرونتری این مواد غذایی رو خریداری کنن. فقر، تنگدستی و گرسنگی سراسر شهر رو گرفته بود. ستارخان هم داشت این صحنه ها رو مناظره میکرد و بسیار هم خشمگین بود که این چه بلاییه که داره سر مردم میاد. یه روزی هم دوستانش رو دعوت کرد و گفت حتما باید برای حل این مشکل دست به یک اقدام عملی بزنیم. مدتی رفتن به سراغ تجار و سرمایه گذاران و از اونا خواستن که اگر میشه در این انبارهای غلات رو باز کنن و بعدن بالاخره خرید و فروشی صورت میگیره و سودشون رو میتونن در آینده برداشت کنن. ولی الان مردم دارن از گرسنگی میمیرن که این قضیه با مخالفت انباردارها روبرو شد. در نهایت یک تصمیم دیگه گرفت. به یارانش گفت یک روز هنوز سپید دم نزده حرکت میکنیم، با نیروهای مسلح میریم و انبار غلات رو تصرف میکنیم، درهاش رو هم میشکنیم و کلن این انبار رو تقدیم مردم میکنیم. به مردم میگیم که هر چقدر که میخوان بیان برای خودشون بردارن. همین کار رو انجام میدن و یک روز با یارانش میرن به سمت انبار غلات. دروازه های انبار رو میشکنن و به مردم میگن هر چقدر که میخواید میتونید از این مواد غذایی بردارید. یاران خودش رو هم تو همون اطراف گذاشته بود که نیروهای مسلحی هم بودن. بهشون گفته بود حواستون باشه که قوای حکومتی نیاد و مزاحمتی برای برداشت مردم ایجاد نکنه تا مردم با خیال راحت بتونن هر چقدر که میخوان مواد غذایی بردارن. اون روز گذشت و ستارخان هم سربلند بیرون اومد. مردم هم تونستن مواد غذایی مورد نیاز خودشون رو از انبارها برداشت کنن. ولی خب این قضیه اصلاً باب میل حاکم منطقه نبود و از اون طرف تجار هم نمیتونستن با این قضیه کنار بیان. در نهایت دوباره از ستارخان شکایت شد و دستور دستگیری ستارخان مجدداً صادر شد. ستار رو دستگیر کردند و اون رو به زندانی انداختن به اسم نارین قلعه که در اردبیل بود. در واقع این بنا زندان نبود، تاریخ ساختش برمیگشت به دوره صفویه. در دوره صفویه این بنا یک کاخ پادشاهی بود و صفویان در اونجا زندگی میکردن. وقتی قاجار روی کار اومد تبدیل به زندان شد. زندان بسیار مخوفی هم بود، سیاه چاله های خیلی ترسناکی داشت، خیلی سرد بود، کلن شرایط خیلی سختی توش بود و خاطرات خیلی زیاد هم در مورد همین زندان نارین قلعه نوشته شده. این زندان تا پایان دوره قاجار هم همچنان فعال بود. چه کسانی رو در این زندان مینداختن؟ زندانی های بسیار خطرناک، مجرمین خطرناک و مخالفین حکومت قاجار. این افراد رو مستقیما میفرستادن تو سیاه چاله های زندان نارین قلعه. تا آخر قاجار همین زندان فعال بود، ولی خب وقتی قاجار سقوط کرد، پهلوی اومد روی کار، این زندان هم دیگه کلا از بین رفت، کارایش رفت کنار. سال 1315 به دستور رضاخان کلا زندان تخریب شد و به این شکلی در میاد که الان شما میبینید. کلا دیگه بازسازی هم نشد، ولی یک زندان خیلی مخوفی بود که ستارخان هم مدتی رو در این زندان گذرونده بود. خب ستارخان رو انداختن به زندان و زندان خیلی سختی هم بود. گفتیم ستارخان دوستان و یارانی در خراسان داشت، چون مدتی رو در خراسان گذرونده بود. یکی از اون دوستانش فردی بود به اسم مشهدی عبدال. مشهدی عبدال یک تاجر بود و تو کار خرید و فروش گوسفند بود. یک بار برای دیدن ستارخان از خراسان به سمت تبریز اومده بود. وقتی که به تبریز رسید دید ستارخان رو پیدا نمی‌کنه و اطرافیان بهش گفتن که ستارخان رو به زندان نارین قلعه فرستادن. عده‌ای از دوستانش که همراهش بودن رو جمع کرد، با چند تا از دوستان دیگه ستارخان رفتن به سمت زندان نارین قلعه. این رو هم بگیم فقط ستارخان رو در اونجا ننداخته بودن، در زندان نارین قلعه یاران ستارخان هم زندانی بودن. مشهدی عبدال هدفش چی بود؟ اونجا اختشاشی به وجود بیاره و بتونه ستارخان رو از دل این زندان بکشه بیرون. به سمت زندان نارین قلعه رفتن و درگیری‌های اونجا شکل گرفت. در نتیجه این درگیری‌ها تونستن ستارخان رو از زندان بیرون بیارن. البته این رو بگیم، خیلی هم میگن که این قضیه یک داستان پردازیه و واقعیت نداره. ستارخان بعد از یک مدتی از زندان نارین قلعه آزاد شد، ولی خب احتمال هم داره که واقعیت داشته باشه. یاران ستارخان هم افراد دلیری بودن و ترسی از حکومت نداشتن، اگر میخواستن حرکتی انجام بدن انجام میدادن. در نهایت هرچی که بود ستارخان مدتی رو در اون زندان گذروند و بعد هم از اون زندان بیرون اومد. ستارخان بعد از آزادی از زندان مدتی به کازمین رفت و در اونجا زیارت کرد. بعد هم به سامرا رفت. در سامرا هم با بزرگان شهر ملاقاتی داشت. بعد هم به زیارت کربلا و نجف رفت و دوباره به تبریز برگشت. همزمان با بازگشت ستارخان به تبریز فرمان مشروطه هم صادر شده بود و ستارخان دارالشورا یا مجلس رو در خطر میدید. یعنی خبرهایی کلا به تبریز میرسید و ستارخان هم میرسید و یک مقدار آشفتگی تبریز رو فرا گرفته بود. همزمان هم چه اتفاقی افتاده بود؟ ولیعهد محمد علی میرزا تبدیل شده بود به محمد علی شاه. مظفرالدین شاه رفته بود کنار و محمد علی شاه بر تخت پادشاهی نشسته بود. محمد علی شاه هم کینه بسیار زیادی از مشروط خواهان داشت و کلن عزم خودش رو جزم کرده بود هر طور که شده با مشروط خواهان مبارزه کنه. محمد علی شاه در ابتدای تاجگذاری خودش از قانون و دارالشورا بسیار حمایت میکرد، ولی خب همه اینا در حد حرف بود، یعنی زیاد راجع به این قضایا صحبت میکرد، ولی در باطن به دنبال از بین بردن اینا بود و همین خبر هم به مردم تبریز رسیده بود. مردم تبریز هم نمیتونستن با محمد علی شاه کنار بیان. بعد از یک مدتی هم فردی به اسم اکرام السلطان رو فرستاد تبریز تا اونجا یک قوایی برای محمد علی شاه تشکیل بده. خب نفراتی هم البته در تبریز داشت، خب مدتی هم اونجا ولیعهد بود. اکرام السلطان هم رفت و یک تعداد از نفراتی که وفادار بودن به محمد علی شاه اونها رو پیدا کرد، به اونها مبالغی پول پرداخت کرد و تونست یک قوایی رو برای محمد علی شاه به وجود بیاره. تا از اون طرف هم محمد علی شاه مشکلی بر سر از بین بردن مشروطیت نداشته باشه، ولی مردم تبریز بسیار بر سر تدوین قانون اساسی مصمم بودن. اکرام السلطان هم این چیزها رو فهمیده بود و فهمید که در تبریز عرصه بهش خیلی تنگه. از اون طرف خبر هم دادن به محمد علی شاه و گفتن شرایط تبریز اینجوریه. محمد علی شاه گفت بحثی نیست، ما کنار میایم و قانون مشروطه رو قبول میکنیم. ولی اینا همه در حد حرف بود، در عمل اتفاقی نمیافتاد. دو تا از دشمن‌های قسم خورده اون زمان ایران، یعنی روسیه و انگلیس، تو تاریخ 26 مرداد 1286 یک قرارداد سری با همدیگه امضا کردن. محتوای این قرارداد چی بود؟ که ایران رو بین خودشون تقسیم کنن، یک قسمتی بیفته دست روسیه و یک قسمتی بیفته دست انگلیس. این دو دشمن استعمار برای حفظ منافع و چپاول هرچه بیشتر منابع ایران به پشتیبانی از استبداد و دشمنی با مشروطیه بلند شدند و کار رو بر آزادی خواهان دشوار کردند. لیاخوف روس که فرمانده گارد قزاق بود، بمباران مجلس رو بر عهده گرفت. روز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1287، زمانی که مردم تهران در خواب بودند، قزاق‌ها و سربازان توپ‌های آتش‌زای خودشون رو دور تا دور میدان بهارستان مستقر کردند. ساعت 7:30 صبح بود که فرمان به توپ بسته شدن مجلس صادر شد و مجلس به توپ بسته شد. آزادی خواهان بیش از 4 ساعت نتونستن دووم بیارن و سرانجام مجلس تبدیل به یک ویرونه شد. کسانی مثل ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان که از آزادی خواهان معروف بودند، بعد از دستگیری در باغ شاه کشته شدند. روز دوشنبه 18 مرداد 1287 اعلامیه حکومتی به دست مردم تبریز رسید و ستارخان هم از این قضیه باخبر شد، بسیار آشفته شد و برای مشروط خواهان تبریز سخنرانی کرد. به مردم گفت: انتظار دارید دشمنان ایران مشروطه را به ما هدیه کنند؟ ظلمهای آنها را ندیده اید؟ آنها در تهران اساس آزادی رو میخوان ریشه‌کن کنن. فردای اون روز در میدان سربازخونه یک ستادی تشکیل دادن تا افرادی که میخوان به صورت داوطلبانه بیان ثبت نام کنن. هدف از این ثبت نام تشکیل یک قوای نظامی بود، یک قوای نظامی داوطلبانه تا با هم به سمت تهران حرکت کنن و به آزادی خواهان تهران ملحق بشن. در کنار این دفتر ثبت نام یک صندوقی هم بود که این صندوق مربوط مردمی میشد که مثلا بیان یک پولی رو کمک کنن، یک مبلغی رو بدن و بتونن از لحاظ مالی هم این حرکت رو تقویت کنن. اولین افرادی که در این دفتر ثبت نام کردن 2 نفر بودن. اولیش ستارخان بود و دومی باقرخان که داوطلب شدن به سمت تهران حرکت کنن. زنان و دختران تبریزی داشتن چیکار میکردن؟ علنگوهاشون، گوشواره‌هاشون، طلا جواهرات خودشون رو به اون صندوق مالی میدادن و از این طریق از این جنبش به صورت مالی حمایت میکردن. در نهایت هم اتفاقات خوبی افتاد. قوای خیلی خوب و منسجمی تشکیل شد، به 3 گروه هم تقسیم شدن. دسته اول رو ستارخان رهبریش رو بر عهده گرفت، دسته دوم به رهبری باقرخان بود و دسته سوم به رهبری فردی به اسم محمد قلی خان. همه چیز آماده بود تا به سمت تهران حرکت کنن و به آزادی خواهان تهران ملحق بشن. اما غافل از این که محمد علی شاه هم نیروهایی رو در تبریز داشت و این نیروها هم قیام خودشون رو شروع کرده بودن. هدف از قیام نیروهای محمد علی شاه مقابله با قوای مشروطه بود. کفن بر تن کردن، ریختن تو محله‌های تبریز و گفتن این مشروطه خواهان بدون مذهبن، لا مذهبن و کلن کافرن، باید جلوی این افراد ایستادگی کرد. در داخل خود تبریز یک اغتشاش داخلی شکل گرفته بود و همین قضیه به نفع شاه قاجار میشد. مردم تبریز به 2 دسته تقسیم شدند. اهالی محله‌های بالای مهرانرود به جز امیرخیز هواخواه استبداد بودند و محله‌های پایین مثل کفش دوزان و مارالان و خطیب همگی از طرفداران مشروطه بودند. این خبر در حالی به ستارخان و باقرخان رسید که آماده حرکت به تهران بودند و همه چیز براشون مهیا بود، ولی فهمیدن که اغتشاشی در داخل داره شکل میگیره و احتمال داره نیروهای استبداد تبریز رو در اختیار خودشون بگیرن. تصمیم گرفتن که در تبریز بمونن و همونجا مبارزه کنن. درگیری بین نیروهای طرفدار ستارخان و باقرخان و نیروهای استبداد شکل گرفت. 3 روز همین درگیری ها طول کشید و پیروز ماجرا ستارخان و باقرخان بودند. نیروهای استبداد پا به فرار گذاشتند و خبرش هم به محمد علی شاه قاجار رسید. محمد علی شاه قاجار وقتی که فهمید نیروها شکست خوردن بسیار عصبی شد. این بار فردی به اسم رحیم خان رو مأمور کرد و به رحیم خان گفت که به تبریز برو و اونجا رو در اختیار خودت بگیر. رحیم خان رئیس ایل شاه سوان بود. به رحیم خان گفت وقتی تبریز رو در اختیار گرفتی، ما هم نیروهای دولتی خودمون رو به کمکت میفرستیم. رحیم خان فرزندی داشت به اسم بیوک خان، به همراه فرزندش به سمت تبریز حرکت کردند. اولین کاری که کردن راه آب تبریز رو قطع کردن و از اون طرف هم یارانش رو فرستاد به جاده های منتهی به شهر و گفت هیچ کاروان آذوقه‌ای نباید وارد تبریز بشه که شرایط برای مردم تبریز همینطور سخت‌تر هم بشه. بیوک خان موفق شد به داخل تبریز راه پیدا کنه و کلا شروع به غارت کردن، شروع به قتل کردن و اتفاقاتی که در تبریز افتاد اتفاقات خیلی دردناکی بود. بعد از یک مدتی قوای روس هم به کمک قوای استبداد اومد و مجددا شرایط برای مردم تبریز سخت‌تر شد. البته باقرخان با یاران بیوک خان درگیری های زیادی داشت و پیروز ماجرا هم باقرخان بود، تونست بیوک خان رو تا حد خیلی زیادی شکست بده و کلن از شهر هم بیرون کنه. ولی وقتی قوای روس اومد شرایط دوباره عوض شد. قوای روس نفوذ خیلی زیادی در محله مهرانرود داشتن و به باقرخان هم گفته بودن ستارخان هم به زودی تسلیم میشه و بهتر تو هم تفنگتو کنار بذاری. مدتی اون منطقه تسلیم شد و تفنگاشون رو گذاشتن کنار. در این دوران تنها محله‌ای که همچنان داشت مقاومت میکرد محله امیرخیز بود و ستارخان هم در اصل تسلیم نشده بود و این یکی از دروغایی بود که قوای روس به باقرخان گفته بودن و همچنان مبارزات ستارخان ادامه داشت. محله مهران و کلن محله های شمالی تا حدودی آروم شده بود و قوای روس و کلن قوای استبداد فکر میکردن که شهر رو در اختیار گرفتن و به جشن و پایکوبی مشغول بودن. به دستور سران استبداد رو سردر همه خونه ها و مغازه ها پرچم سفید گذاشتن که این مناطق تسلیم شدن و افتادن دست قوای محمد علی شاه. رحیم خان هم پیروزمندانه وارد تبریز شد. یک کنسولی داشت روسیه به اسم پاختیانوف که تو تاریخ 25 تیر 1287 رفت به ملاقات ستارخان و ستارخان خواست که اون هم تسلیم بشه. گفت کل شهر در اختیار ماست و بهتره که کلا این مبارزات ادامه پیدا نکنه. ولی با برخورد خیلی شدید ستارخان روبرو شد و ستارخان هیچ رقم حاضر به تسلیم نشد. ستارخان همزمان به سمت ثقت الاسلام رفت که یکی دیگه از مبارزین مشروطه بود و از ثقت الاسلام خواست که دوباره قوایی تشکیل بده و کمک کنه تا مبارزات سر جا بمونه. ثقت الاسلام هم موافقت کرد و براش هم گرون تموم شد. همین آقا بعدها توسط قوای روس اعدام شد. مدتی بعد ستارخان با 17 نفر از یارانش به خونه حاج حسن کوزه کنانی رفت که در محله راست کوچه قرار داشت. چرا به اونجا رفتن؟ چون خونه حاج حسن کوزه کنانی منطقه‌ای بود که کلا مشروطه‌خواهان اونجا زیاد جمع می‌شدن. انبار مهماتشون بود، سلاحاشون اونجا نگهداری می‌کردن. همونجا هم یک نهاری خوردن، یک جلسه‌ای گذاشتن و تصمیم بر این شد تا یک شبیخونی بزنن و تمامی پرچم‌های سفیدی که در کوچه و بازار هست بریزن پایین و دوباره مبارزه احیا بشه. ساعت از نیمروز گذشت و ستارخان و یارانش در یک حرکت برق‌آسا به بازارچه رفتن. اولین پرچم سفید تسلیم رو دیدن و به این ترتیب رفته رفته با شلیک تفنگ و فریادهای ستارخان پرچم‌ها رو به پایین انداختن. ستارخان مدام فریاد می‌زد: ما قانون می‌خواهیم، ما آزادی می‌خواهیم. قلب مردم در خانه‌هاشون به لرزه افتاد. پرچم‌های سفید زیر پای سم اسب‌های ستارخان و یارانش لگدمال شد. مردم هم دوباره ریختن به کوچه و خیابون و از ستارخان حمایت کردند. دوباره تبریز متحد شد و علیه استبداد قد علم کرد. به باقرخان خبر دادن که ستارخان دوباره دست به قیام زده و تسلیم نشده. باقرخان هم وقت رو تلف نکرد، یک قوایی رو تشکیل داد و رفت به سمت محله های جنوبی تبریز. اونجا کی بود؟ اونجا رحیم خان بود، همون فردی که تبریز رو در اختیار داشت. با قوای رحیم خان هم درگیر شد و شکست سختی به رحیم خان وارد کرد. ولی این پایان ماجرا نبود. رحیم خان وقتی نتونست از پس باقرخان بر بیاد رفت سمت محله ستارخان و تلاش کرد که امیرخیز رو در اختیار بگیره. در اونجا هم درگیری های شکل گرفت ولی رحیم خان اونجا هم کاری از پیش نبرد و ناچار شد اون منطقه رو هم تخلیه کنه. در نهایت رو به هیل و نیرنگ آورد و نامه هایی فرستاد برای ستارخان و باقرخان، گفت که اگه میشه از در دوستی با هم وارد شن، که هیچ کدوم از این دو سردار، یعنی نه ستارخان و نه باقرخان، گول این حرف ها رو نخوردن و با هم متحد شدن. رحیم خان هم کاری از پیش نبرد. حالا بریم تهران ببینیم تو همین شرایط محمد علی شاه منتظر چه خبرهایی بود. محمد علی شاه برای شکست تبریز و ستارخان داشت بیتابی میکرد، ولی مجدداً بهش خبر دادن که تبریز داره قیام میکنه، قیامش هم به نتیجه رسیده و قوای دولتی دارن عقب نشینی میکنن. دیگه از شدت عصبانیت نمیدونست چه کاری باید انجام بده. ستارخان چندین بار هم در این درگیری ها تیر خورده بود، ولی همچنان به مبارزات ادامه میداد. کلا یک مقدار هم ناراحت بود از اینکه چرا همه این فشارها داره به تبریز وارد میشه. میگفت اگر سایر شهرها هم این قیام رو میکردن اینقدر به تبریز فشار وارد نمیشد. ولی واقعیت این بود که در اون دوران فقط تبریز داشت مقاومت میکرد. تمام قوای حکومتی تبریز رو محاصره کرده بودند و دنبال این بودند که این شهر رو از پا در بیارن و هر دفعه با مقاومت قدرتمند مردم تبریز روبرو میشدن. برای کمک به رحیم خان یک سپاهی از ماکو فرستادن. دوباره جنگی شکل گرفت و در این جنگ مجدداً ستارخان و باقرخان پیروز شدند. بعد از پیروزی بر سپاه ماکو بود که لقب ستارخان شد سردار ملی و لقب باقرخان شد سالار ملی. کلا این لقب رو مردم تبریز روی این دو نفر گذاشته بودند. یه مدتی هم گذشت و دیگه محمد علی شاه دید که اصلا نمیتونه تحمل کنه. گفت خودم باید دست به کار بشم. دشمن ما فقط ستارخان و باقرخان نیستن، کل اون قیامیه که در تبریز داره شکل می گیره. دستور محاصره تبریز رو داد و گفت هیچ گونه غلات و آذوقه‌ای نباید به تبریز برسه. مجدداً قحطی و گرسنگی سراسر شهر رو فرا گرفت. نه تنها قحطی و گرسنگی، نیروهایی هم در اطراف شهر گذاشته بود و مدام توپخونه های محمد علی شاه به سمت تبریز توپهای خودشون رو میفرستادن تا آسایش رو هم از مردم بگیرن. این محاصره به درازا کشید و قحطی و گرسنگی سراسر شهر رو فرا گرفت. مردم تبریز برای سیر کردن شکم خودشون ناچار بودن علف بخورن، از گیاهان درختها تغذیه میکردن، ولی همچنان داشتن مقاومت میکردن. توپخونه استبداد هم همینطور داشت تیرهای خودش رو شلیک میکرد و افراد زیادی جون خودشون رو هم از دست داده بودن. ستارخان گفت دیگه نباید رحم کنیم، تا الان دفاع میکردیم و الان وقت حمله کردنه. دستور حمله رو به یاران خودش صادر کرد. سپاهیان ستارخان برای اولین بار به سمت قوای حکومتی حمله کردند. یه شعاری هم ستارخان میداد و این شعار رو هم این افراد تکرار میکردن. میگفتن آزدان آز، چختان چخ گرلار. همینطور تکرار میکردن و میزدن به دل دشمن. در نهایت چی شد؟ تونستن قوای حکومتی رو در همین حملات شکست بدن. رحیم خان کلن از اون منطقه خارج شد. سپاه ماکو هم همینطور، سپاهای حکومتی هم همینطور. کلن افراد خارج شدن و تبریز آزاد شد. تبریز به طور کامل در اختیار ستارخان و یارانش بود. مردم چند شبانه روز به رقص و پایکوبی مشغول بودند. به موفقیت خیلی بزرگی دست پیدا کرده بودند. بالاخره نیروی حکومتی عقب نشینی کرد و دست از محاصره برداشت و به شکست خودش اقرار کرد. محمد علی شاه برای دستگیری ستارخان، حالا چه زنده چه مرده، جایزه تعیین کرد. گفت هر کسی که ستارخان رو بگیره 20,000 تومان نقدن ما بهش پاداش میدیم. ولی رفته رفته ستارخان هم همینطور داشت بزرگ و بزرگتر میشد. خبر ستارخان به سایر روزنامه‌های خارج از ایران هم رسیده بود. در روزنامه‌های ترکیه، در روزنامه‌های کشورهای اروپایی، در روزنامه‌هایی که در داخل ایران در شهرهای مختلف بود خبری رسیده بود که مردم تبریز دارن قیام میکنن بر علیه حکومت و یک فردی به اسم ستارخان رهبری این قیام رو بر عهده گرفته. موفقیت هایی رو هم داشته. همین قضایی باعث شده بود که محمد علی شاه دیگه نتونه این وضعیت رو تحمل کنه. رفته رفته قوایم از سلماس، خوی، ماکو و مرند به یاران ستارخان اضافه شدند. به 20,000 نفر نیروی سوار نظام دسترسی پیدا کرده بود و قشنگ یک قوای نظامی داشت. همه چیز آماده بود که حتی تهران رو هم بتونن فتح کنن. ولی محمد علی شاه باز هم یک تصمیم دیگه ای گرفت. فشارها رو بر تبریز بیشتر کرد. باز هم یک سری قوا رو فرستاد در فاصله های دورتر از تبریز و گفت هیچ رقم نباید مواد غذایی وارد این شهر بشه. اما این هم باز پایان ماجرا نبود. به محض اینکه نیروهای دولتی خارج شدند، نیروهای روس وارد شهر تبریز شدند و تبریز رو در اختیار خودشون گرفتند. دوباره تبریز در یک ماتم و اندوهی فرو رفت. ستارخان هم دورانی بود که بیمار بود و همه چیز رو از دست رفته می‌دید. تصمیم گرفت یک تلگرافی برای محمد علی شاه بفرسته. برای محمد علی شاه نوشت ما حاضریم دروازه های شهر رو به روی سپاهیان دولت باز کنیم، اما به شرط اینکه وطنمان به دست روس‌ها نیفته. اما دیگه دیر شده بود، روس‌ها به تبریز اومده بودن و همینطور هر روز داشت تعدادشون بیشتر میشد. سواره و پیاده از هر راهی که میتونستن وارد تبریز میشدن، هر کاری هم که میخواستن اونجا انجام میدادن. بعد یک مدت کوتاهی هم کلن بر روی شهر تسلط پیدا کردن. بعدش هم یه شایعه‌ای افتاد تو شهر که روس‌ها قصد دارن ستارخان و باقرخان رو دستگیر کنن. یاران ستارخان و باقرخان از این دو نفر خواستند که به سفارت عثمانی پناهنده بشن، چون شرایط سختی و هر آن احتمال داشت که قوای روس این دو نفر رو دستگیر کنن. در نهایت ستارخان به سفارت عثمانی پناهنده شد و این کار هم علارغم میل خودش بود. احساس میکرد که دیگه کلن از پس قوای روس نمیشه بر اومد و تعداد اونها هم خیلی بیشتر بود. ولی خبرهای خوبی هم همزمان به ستارخان میرسید. قوای گیلان تا قزوین پیش رفته بودن و قوای بختیاری هم تونسته بودن تهران رو محاصره کنن. انقلاب مشروطه داشت به لحظات پایانی خودش نزدیک میشد. همه چیز آماده یک پیروزی بود، ولی خب در تبریز شرایط سختی بود و روس‌ها اونجا رو در کنترل خودشون داشتن. سردار اسعد بختیاری و سپهدار اعظم تو 22 تیر ماه 1288 وارد پای تخت شدند. سه شبانه روز هم درگیری در پای تخت ادامه داشت، اما در نهایت فاتحان تهران پیروز ماجرا بودند و محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد. این خبر رو هم به ستارخان دادن. بعد از یک سال و چند ماه مبارزات شبانه روزی ستارخان، بالاخره همه چیز به نتیجه رسید و مشروطه پیروز شد. ولی هنوز یک مشکل بزرگی وجود داشت، اون هم حضور قوای روس در تبریز بود. قوای روس گفته بودن تا زمانی که ستارخان و باقرخان در تبریز هستن ما این شهر رو رها نمی کنیم و وجود این دو نفر برای ما مزاحمت ایجاد می کنه. در نهایت هم گفته بودن که انجمنهایی که در تبریز هستن یک تصمیم نهایی بگیرن، این که آیا ستارخان و باقرخان در تبریز باید بمونن یا تبریز رو ترک کنن. انجمنی تشکیل شد و رأی هم صادر شد. رأی این بود که ستارخان و باقرخان از شهر خارج بشن. مبارزات زیادی در تبریز انجام داده بودن، ولی خودشون هم تصمیم گرفتن که از شهر خارج بشن تا مبادا قوای روس مشکلی برای مردم ایجاد نکنه. کلن مسلک ستارخان، رفتارش چنین چیزی بود، همه چیز رو باز برای مردم میخواست. اگر میخواست میتونست تو همون تبریز بمونه، مبارزه کنه و حتی قدرت رو در اختیار بگیره، ولی به هیچ عنوان به دنبال قدرت نبود، به دنبال آرامش مردم تبریز بود. رو حساب همین آرامش به اون انجمن ایالتی هم کلن احترام گذاشت و به همراه باقر خان تبریز رو ترک کرد. در نهایت سردار ملی و سالار ملی تصمیم گرفتند تا تبریز رو ترک کنن. ولی ترک تبریز هم باز به این صورت نبود. مردم و کسب مغازه‌هاشون رو تعطیل کردن، مردم از خونه‌ها اومدن بیرون و مدام داشتن این دو قهرمان ملی رو تشویق می‌کردن و فریاد زنده باد سر می‌دادن. هنگامی هم که از تبریز خارج شدن تا به تهران برسن، به هر شهری که می‌رسیدن مورد استقبال شدید مردم قرار می‌گرفتن و مردم مدام این افراد رو تشویق میکردن. هنگامی هم که به تهران رسیدن، باز هم مردم تهران از سردار ملی و سالار ملی تجلیل کردند. بعد هم به مجلس راه پیدا کردن. نمایندگان مجلس هم از این دو قهرمان ملی به نیکی یاد کردن و از رشادت هاشون تشکر کردن. در نهایت هم موقعیتی فرا رسید تا یک جایگاهی در تهران برای ستارخان و باقرخان تعیین بشه. ستارخان و مجاهدینش به باغ اتابک رفتن. سالار و مجاهدین و یارانش هم به یک عمارت بزرگی در عشرت آباد. گویا اون موقع یک سری جناح‌های سیاسی هم در ایران شکل گرفته بود، مخصوصا در تهران، و این افراد هم می‌دونستان که ستارخان و باقرخان خیلی نزد مردم محبوب هستن. تلاش می‌کردن تا ستارخان و باقرخان رو به سمت خودشون بیارن، ولی خب هیچ کدوم از این افراد، نه ستارخان و نه باقرخان، تمایلی به حضور در این حزب‌های سیاسی نداشتن. دولت مشروطه‌ای که در تهران ایجاد شده بود از سایر قوای نظامی که به شکل گیری این انقلاب کمک کرده بودند خواست تا سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن، یه جورایی می‌خواست اینها رو خلع سلاح بکنه. البته اقدام بدی هم نبود، خیلی از این قوا هم داشتن همکاری می‌کردن. ستارخان هم گویا مشکلی با تحویل سلاح نداشت، اما در بین یاران ستارخان یک مقدار دو دستگی ایجاد شده بود و تعدادی از یارانش ترجیح می‌دادن که سلاح‌هاشون رو تحویل ندن و فکر می‌کردن که این یک دسیسه است، خلع سلاح کردن یک جور دسیسه است. اون موقع شخص اول مملکت این چهره بود، این چهره سردار اسعد بختیاریه که فاتح تهران بود، فرمانده قوای بختیاری رو در اختیار داشت و تهران رو تونسته بودن فتح کنن. نتیجهش هم این شده بود که محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد و کلن تهران افتاده بود دست سردار اسعد بختیاری و سپهدار اعظم. سردار اسعد بختیاری یک نامه ای میفرسته برای ستارخان و میگه به اون عهدی که بستی پایبند باش و بهتره که این سلاح ها رو تحویل بدی. نامه های دیگه هم سایر مقامات میفرستادن و میگم گویا مشکلی از جانب ستارخان نبود. اگر از دنبال کننده های قدیمی کانال باشید، ما قبلا داستان شخصیتی رو ساختیم که یکی از همین شخصیت های انقلاب مشروطه است به اسم بی بی مریم بختیاری. بی بی مریم میشه خواهر همین سردار اسعد. بی بی مریم در طول حیات خودش در جریان مبارزات به شدت از جنبش های مشروطه آذربایجان حمایت میکرد، بیانیه برای جوان ها میفرستاد و به اونها میگفت که سنگرها رو خالی نکنن. برادرش هم میشه همین سردار اسعد که کلا انقلاب رو در دست گرفته بود، تهران رو تونسته بود فتح بکنه. یه مقدار زبون همدیگر رو میفهمیدن. خود سردار اسعد اعتقاد داشت که با همین نامه نگاری ها میشه که این سلاح ها رو به دست بیارن، تا زمانی که پای این چهره میاد وسط. این چهره یپرم خان ارمنیه. یپرم خان ارمنی از اون شخصیت های تاریخیه که کلن جای بحث خیلی زیادی داره. خیلی از منابع بسیار به نیکی ازش یاد میکنن و خیلی از منابع برعکس مدام دارن این شخصیت رو میکوبن. ما به هیچ عنوان این رو کتمان نمی کنیم که شخصیتی که خیلی جنگاور بود، خیلی تاثیرگذار بود در تاریخ ایران، کلن توی مبارزات حضور داشت و این رو هم بگیم از یاران خود ستارخان بود و با ستارخان هم دوست داشت، با هم نبردهایی داشتن، کلا همرزم هم دیگه بودن، از مجاهدین بود. ولی از اون طرف انتقادهایی هم به یفرم خان ارمنی وارده. یکی از این انتقادها مربوط به واقعی میشه که در باغ اتابک شکل گرفت. با اینکه خیلی اعتقاد داشتن همین نامه‌نگاری ها میتونه باعث خلع سلاح بشه، یفرم خان ارمنی به همراه قوای خودش اونجا رو محاصره کردن. یه عده میگن که کلا این یفرم خان بود که درگیری رو شروع کرد و یه عده میگن نه، یاران ستارخان بود. هر چی که بود کار به تشنج کشیده شده بود و دو نیرو به سمت همدیگه آتیش گشودند، به سمت همدیگه تیراندازی کردند و تعدادی از یاران ستارخان هم جون خودشون رو از دست دادن. باغ اتابک کلا به آتیش کشیده شد و در جریان همین تیراندازی ها ستارخان هم از ناحیه پا مجروح شد، تیری خورد و زخمی برداشت که همین زخم بعدها عفونت کرد و باعث بیماری و گسترش بیماری ستارخان شد. ستارخان رو از باغ اتابک خارج کردند و به یک منطقه دیگه بردن و باغ اتابک هم در اختیار یپرم خان ارمنی قرار گرفت. فرصت به شما کلا راجع به یپرم خان توضیح خواهیم داد، ولی خب این هم جزء اون اقدامات یپرم خانه که چندان مثبت به نظر نمیرسه. میشد راه و روش های دیگه‌ای هم به کار برد، ولی خب کار به اقدامات نظامی کشیده شد. ستارخان در بستر بیماری بود و سالهای پایانی عمر خودش رو در تهران در بیماری و در انزوا میگذروند. در تمام طول این مدت هم هوادارانش، طرفدارانش بهش سر می‌زدن، پزشکان بهش سر می‌زدن، خبرنگارا می‌رفتن سراغش و از همه مهمتر باقرخان از اشرت آباد میومد و مدت‌ها بر بالین ستارخان می‌نشست و کلاً با هم دیگه صحبت می‌کردن. سرانجام هم بر اثر همین بیماری تو 25 آبان سال 1293 دار فانی رو وداع گفت و در آرامستان باغ توتی در حرم شاه عبدالعظیم دفن شد. ستارخان مردی بود با سیرتی نیک، از زمان نوجوانی مبارزه علیه حکومت قاجار رو شروع کرد. اگر چیزی از قوانین قاجار میگرفت هیچ کدوم رو برای خودش نمیخواست و همه رو به فقرا میبخشید. آرامگاه این سردار خوشنام سنگ قبری ساده در حرم شاه عبدالعظیمه که میادگاه عاشقان سردار و وطن پرستانه. جمله معروف سردار ملی به کنسولگری روس هیچگاه از خاطره تاریخ پاک نمیشه. هنگامی که به کنسول روس گفت من میخواهم 7 دولت زیر پرچم ایران باشد، شما به من میگویید زیر بیرق روس بروم؟ امکان ندارد. موسیقی
سر